of email. نقطه دقت فرمایید.
هم در استصحاب که فعلا محل بحث ماست شک و یقین دخالت داره، یقین و شک، هم در قاعده یقین و شک ساری یقین و شک دخالت داره، هم در قاعده مقتضی و مانع یقین و شک دخالت داره، هم در استصحاب قهقرائی یقین و شک نقش دارن. خوب دقت کنید، سر به ورود ایشون به این بحث مقومات رو میشموره، احیانا هم یک جوری میشموره که میدید نا تداخل میکنم این بحث امروز معلوم خواهد شد. این شماره 3 و 4 یکیش که باشه در بحث کفایت، نیازی به طرح هر دوش نیست. چرا ایشون جدا میکنه از هم؟ چه هدف دنبال میکنه؟ چرا دو جدا کرده و 3 و 4 درست کرده؟ پس ما چند تا بحث اساسی و موضوعات اساسی و فراگیر داریم که باید بررسی بشه در اصول. بحث استصحاب مصطلح که فراوان مثالاش رو دیدید، بحث استصحاب قهقرائی که مثالش رو دیروز گفتیم، وارونه عکس استصحاب های مصطلحه، بحث قاعده یقین و شک ساری و قاعده مقتضی و مانع، 4 تا بحث. این 4 تا بحث همشون در این نقطه شریکن که یقین و شک تو همه نقش بازی میکنه. در هر 4 باب یقین و شک نقش بازی میکنه. لذا ادعی از اخبار لا تنقض الیقین بشک ولکن انقضه بیقین آخر که روایات فراوانه، خواستن از همون دو کلمه لا تنقض الیقین بشک هر 4 تا قاعده رو در بیارن. گفتن این جمله با برکت لا تنقض الیقین بشک 4 تا قاعده دست ما میده که این 4 تا قاعده کل ابواب فقه هم تحت پوشش قرار میده. آیا ببینیم اینجوریه؟ البته ایشون نداره این بحثا رو به صورت تفصیلی، ولی اشاره وار میگه در همین مقدمات الاستصحاب اشاره وار میگه نظر ایشون و بسیاری از بزرگان اساتید ایشون اینه که اون اخبار از این 4 تا فقط یکی رو میگیره، استصحاب مصطلح، بقیه رو شامل نیست. حالا بقیه چیان که شاملشون نیست؟ چرا شامل نیست؟ بقیه چیها هستند؟ یعنی قاعده یقین چیه؟ قاعده مقدمانه چیه؟ استصحاب قهقرائی چیه؟ اینا در همین بحث مقومات استصحاب به خوبیشون میگه اونا چیه؟ ماهیتشون رو خوب بیان میکنه. در ذهنی که داره ماهیت استصحاب رو خوب تبیین میکنه، ماهیت اونها رو میگه که فرق اینا کاملا شفاف شد. اما اینکه چرا اخبار لا تنقض اونا رو نمیگیره، ایشون وعده شو داده اینجا که بحث خواهیم کرد چرا اون اخبار اینا رو نمیگیره، ولی در کتاب نیست، باید جای دیگه دنبال کرد چرا این اخبار شامل اونجا نمیشه. ولی در این نقطه الان که اینا چه فرقی با هم دارن، همین 3-4 صفحه در پیش داریم، این مطلب رو به خوبی تبیین میکنه. حالا بحث امروز چیه؟ خوب دقت کنید، شماره 3 و 4 هدف ایشون از طرح شماره 3 و 4 علاوه بر این که تبیین ماهیت استصحابه، تبیین ماهیت قاعده یقین و شک ساریه و تفریق اون قاعده است با اینجا با استفهام. مثلا این رو ایشون در قالب این اجتماع الیقین و شک فی زمان واحد و تعدد و زمان متیقن و مشکوک که تعریف کرده بیان میکنه. میگه یکی از مقدمات استصحاب اینه که اون زمان که شک رخ میده برای شما از یقینم همو وقت باشه. دیدیم مثالش خیلی روشن. الان که سه‌شنبه است من شک دارم در حیات زید، همین امروز که شک دارم در حیات، یقین به حیاتش هم دارم. حیات کی؟ روز شنبه، روز یک شنبه. یقینم هم الان محفوظه، شک هم پیدا شد. اجتماع یقین و شک در زمان واحدی، منتها دیگه خب گفتیم دیروز این یقین به حدوث تعلق میگیره، شک در بقا تعلق میگیره، ولی متعلق یقین و شک یکیه. تو شماره 5 میگه متعلق یقین و شک یک چیزه، حیات زید. حیات زید هم یقینیست هم مشکوکه. یقینیست حدوثش، مشکوک بقایش. عدالت زید یقینیست، حدوثش مشکوک بقایش. و الا متعلق یقین و شک یک چیز، حیات زید. وجوب نماز جمعه حق یقینیست و مشکوکه. یقینیست در عصر حضور، مشکوکه در عصر غیبت. متعلق یقین و شک یک چیز، یقین و شک با هم جمع شدن. در شماره 3 میگه زمان متیقن و مشکوک باید دو تا باشه. متیقن و مشکوک خودشون که یک چیز هم. در شماره 5 میگه عدالت زید وجوب نماز جمعه. متعلق یقین میشه متیقن، متعلق شک میشه مشکوک. قرار متعلق یک چیز باشه. اگر میگه زمان متیقن و مشکوک تعدد داشته باشه در شماره 4، یعنی زمان یقین به حیات زی روز شنبه، زمان شک در حیات در همون حیات زی روز سه شنبه، زمان یقین و شک دو تا شده، متیقن و مشکوک یک چیزه، حالا تعبیر کرده زمان متیقن و مشکوک دو تا باشه. حالا ایشون توضیح میده، میگه اگر در شماره 3 شرط کردیم که باید یقین و شک با هم جمع بشن در زمان واحد، لازمه این اینه که متیقن و مشکوک رو تو دو زمان در نظر بگیرید دیگه. یا بگید متعلق رو تو دو زمان در نظر بگیرید، اینجوری بگید بهتره. وقتی قراره یقین و شک در یک بره جمع بشن، همین ساعت و همین لحظه هم یقین دارم من، هم شک دارم نسبت به حیات زید، قهرن حیات رو در دو بره در نظر گرفتم، متعلق رو، متیقن رو، مشکوک رو. حیات روز شنبه، حیات روز شنبه. اگر قرار شد زمان یقین و شک، زمان یقین و شک در یک زمان جمع بشن، متعلقم که نمیشه تو یک زمان باشه. اگر احیانا همینجا شده دقت کنید، اگر احیانا متعلق هم تو یک، متیقن و مشکوک هم تو یک زمان بود، اون میشه قاعده یقین و شک ساری. حیات زید روز شنبه متیقن بود برای من، الان همون حیات شنبه زید مشکوک شده. متیقن و مشکوک زمانشون شده یکی، حیات روز شنبه. قهرن یقین جشو داده به شک، یقین و شک هم جمع نشدن در قاعده یقین. خوب دقت کنید، در قاعده یقین، یقین و شک جمع نشدن. اون زمان که شک بیاد دیگه یقین نیست. و متعلق یقین و شک در یک زمان در نظر گرفته شده، متیقن و مشکوک در یک زمان، یعنی حیات روز شنبه یقین بهش داشتم، الان شک هم عدالت زید روز شنبه برای من یقینی بود، تا یه ساعت قبلم یقینی بود، الان زید رو کاری از زید دیدم که اصلا شک کردم، یه زمان روز شنبه هم عادل نبود، عدالت روز شنبه هم الان برام مشکوک شده، او میشه قاعده یقین. تمام همت ایشون در این شماره 3 و 4 برای اینه که قاعده یقین رو هم معرفی کنه، تفریقش هم با استصحاب بگه. شما تو قاعده یقین اجتماع یقین و شک فی زمان واحد ندارید، بلکه اون زمان که شک میاد یقین میپره. در قاعده یقین تعدد زمان متیقن و مشکوک نداره، وحدت زمان. و اینا ملازم با هم، اگر قراره یقین و شک در یک زمان جمع نشن، یقین جاشو بده به شک، قرم متعلقشون هم در زمان واحد در نظر گرفته شده، اون میشه قاعده یقین و شک بساری. در این فصل قرار نیست از او بحث بشه، از قاعده یقین. اگر کسی یقین داشت به عدالت زید روز شنبه، عدالت زید در روز شنبه برای من متیقن بود، لذا برای قضاوت رفتیم پیش او و حکمی صادر کرد، انشا کرد، قضاوتی انجام داد. امروز شک میکنم در همون عدالت روز شنبهش که نکنه همون روز هم فاسق بود، یقینی بود الان نیست، الان شک. متعلق این یقین و شک یه چیزه، زمانش هم یه زمانه، زمان متعلق عدالت روز شنبه متیقن بود، اون یقین الان زائل شده، همون عدالت روز شنبه شده مشکوک. آیا اخبار لا تنقض یقین به شک اینجا رو میگیره؟ آیا من موظفم قضاوت روز شنبه زید رو یقین به عدالتش داشته و قضاوت کرد و حکم اجرا کرد، الان که یقینم تبدیل به شک شده بازم اون قضاوت را پابرجا بدونم؟ حق ندارم رفعیت کنم از یقین به سبب شک. قبلا عرض کرد مرحوم میرزا شیرازی نسبت میدن بهشون که این رو قائله. شیخ انصاری در رأس و بقیه به تبع ایشون میگن نه، اخبار لا تنقض اینجا رو شامل نیست. لا تنقض ال یقینه به شک که در روایات اومده، ظهورش در اینه که یک یقینی الان هست، این یقین رو که الان داری به شکی هم که الان داری نقضش نکن. در اونجا که شما یقینی نمونده برات که نقضش نکنی، یقین جاشو داده به شک. لا تنقض یقینه به شک، یقین باید باشه و تو رو موظف کنم که از این یقینی داری رفعیت نکن. او در استصحابه که ما اون زمان که شک داریم یقینمونم محفوظه، تو استصحاب یقین و شک در یک زمان جمع میشند، متعلقشون البته واحده اما در دو زمان لحاظ میشه. تعدد زمان متعلق یقین و شک، چه متعلق یقین و شک یک چیزه اما در دو زمان لحاظ میشه. عدالت زید، حیات زید در روز شنبه یقینی بود، الان هم یقینیه حیات روز زید. حیات زید در ظرف دیگری که روز یک شنبه مشکوک شد. لا تنقذ یقین به شک، امثال مرحوم مظفر معتقدم تطبیق بر اینجاست فقط. در استصحاب که اجتماع یقین و شک شده در زمان واحد، متعلق واحده، متعلق در دو زمان لحاظ میشه، همون بقا و حدوثی که گفتیم، یقین به حدوث، شک که در واقع استصحاب، این جای استصحاب. البته در قاعده یقین و شک سالم متعلق واحده، اون شماره 5 که ذکر میکنه ایشون در قاعده یقین و شک ساری هم شماره 5 محفوظه. قاعده یقین و شک ساری شماره 3 و 4 رو نداره، شماره 5 رو داره. قاعده یقین و شک ساری شماره 1, 2, 5 رو داره، شماره 3 و 4 رو نداره. شماره 1 و 2 که گفتیم در همه مشترکه، در هر 4 تا. شماره 3 و 4 از اختصاصیات استصحابه، شماره 5 برای اخراج قاعده مقتضی و مانع. در قاعده مقتضی و مانع متعلق یقین و شک دو چیزه که خواهد آمد در شماره 5 اینو توضیح میده. میگه شماره 5 رو آورده برای که اونو خارج کنی، و یه چیز دیگه است باز. یقین داری به مقتضی، شک داری در مانع، در وجود مانع. مثال مشهوری که میزنند، کسی به قصد قسل وارد استخر آب شد، رفت زیر آب. این مقتضی اینه که آب به همه بدن برسه، یقین به مقتضی. حالا از آب در آمده، شک میکنه که آیا جنابت رفت شد یا نه. چرا شک میکنه؟ چون شک در وجود مانع داره، احتمال میده چیزی به بدنش چسبیده، پشتش، سرش، اون مانع باشه. آیا لا تنقذ یقین به شک اینجا رو میگیره؟ باز بعضی فهمیدن بله، همون اخبار لا تنقذ اینجا رو میگیره. ذکر کردیم میگن این جمله لا تنقذ یقین به شک خیلی با برکته، 4 تا قاعده از این در میارن. استصحاب، قاعده یقین، قاعده مخزمانه، استصحاب قهقرائی که شماره 6، باز شماره 6 میاد برای اینکه اونو خارج کنه. شماره 5 برای اخراج قاعده مخزمانه، شماره 6 برای اخراج استصحاب قهقرائی که میگه سبق زمان متیقن بر مشکوک در قهقرائی عقل. اینطوری تعبیر نکنید، موضوع به متعلق، یعنی متعلق حیات زید، یقین جوشو میده به شک. یقین البته الان نیست. اینجوری میتونید تعبیر کنید، یقین نیست که بخوای نقضش نکنی، این تعبیر شما اینجا جا داره، دقت کنید. روایات میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی چی؟ یعنی یقین هست شما نقضش نکن، سالبه به انتفاع محمول. اونجا عدم و نقض الیقین سالبه به انتفاع موضوع میشه، یقین رو نقض نمی کنه چون یقینی نیست که نقضش بکنی یا نکنی. و مرحوم شیخ میگه، میگه اخبار لا تنقض ظهورش در نقض یقین موجوده، این رو ممنوع میکنه، سالبه به انتفاع محمول، نه یک نقض به انتفاع موضوع، که او قاعده یقینه، جو یقینی نیست که بخوای نقضش نکنی. حمل قضیه سالبه رو بر سالبه به انتفاع موضوع خلاف ظاهره. اگر ما میگیم زید نمرده، زید قضا نمیخورد، یعنی زیدی وجود داره قضا نمیخوره، بعد بگیم منظور اونی که اصلا زیدی وجود نداره که قضا بخوره، خلاف ظاهره. نظام میگن اخبار لا تنقض قاعده یقین رو نمیگیره، اخبار لا تنقض قاعده مقتضی و مانع رو نمیگیره. حالا اونو به چه بیان نمیگیره، اینا رو باید به تدریج بیان بکنیم. حالا شماره 3 رو یه تیکه رو که در وسط ترکیب دیروزم گفتیم، میگه در استصحاب یقین و شک هر دو جمع شدن کنار هم، در زمان واحد شما هم یقین دارید هم شک دارید، البته در زمان واحد هم یقین دارید هم شک دارید، اما لازم نیست اول یقین پیدا شده باشه بعد شک، غالبا البته اینجوره، گاهی اول شک پیدا میشه بعد یقین، اول شک داری در بقا، بعد که تأمل میکنی یقین به حدوث پیدا میکنی. حالا شک داری در بقا، این دیگه مناسب نیست تعبیر کنیم، الان شک دارم آیا زید زنده است یا نه، آیا این لباس، اینجوری مثال بزنیم، آیا این لباس پاکه یا نه، شک دارم. تأمل که میکنی یادت میاد دیروز اینو شستی، یقین حالا میاد، البته متعلقش که طهارت لباسه در ظرف دیروزه، تعدد زمان متعلق، این در شماره 5، شماره 4. گاهی میگه با هم حادث میشن، الان که التفات پیدا میکنی به این، البته با هم عقلی نیستن، با هم عرفی، التفات پیدا میکنی به این لباس، شک داری الان در همین چند ثانیه در طهارتش فعلا، ولی چند ثانیه که میگذره یقینه به طهارت دیروزم پیدا میکنه، با هم هم گاهی اول یقینه بعد شکه، که غالبا اینجوریه، گاهی عکس گاهی با هم هم، این عبارت اینجاست، عبارت اینجاست اجتماع الیقین و شک زمان واحد. دیگه تا آخر شماره 4 عبارت بخونیم، اجتماع یقین و شک در زمان واحد به معنا ان یتفق فی آن واحد، اتفاق بیفتد در ظرف واحدی، تحقق یقین و شک، حصول تحقق اینها در اون ظرف باشه. منتها این جمله ما رو میگه معنا نکنید که در یک آن به وجود بیاد، لا به معنا ان مبدع حدوث هما یکون فی آن واحد، بل قد یکون مبدع حدوث یقین قبل از حدوث شک، کما هو المتعارف فی امثله الاستصحاب. میگیم روز شنبه با زید بودیم، حیات او برامون یقینی بود، الان شک داریم در حیات او، یقینمون هم قبلا بوده شک بعدا پیدا شده، متعلق یقین و شک حیات زیده، حیات زید در دو ظرف لحاظ شده، ظرف شنبه و ظرف حالا، صفت و یقین هم در نفس ما اول پیدا شده بود بعد صفت و شک پیدا شد. میگه متعارف در مثال ها اینه، ولی قد یکونان و قد یک فرد دوم، قد یکونان متقارنین حدوثن، البته تقارن عرفی نه عقلی، کما لو علم یوم الجمعه، یوم الجمعه رو یک زمان حساب بکنید، میگه در روز جمعه اتفاق علم پیدا کند مثلا به طهارت صوبش روز قبل یوم الخمیس، و در همون روز جمعه و فی نفس یوم الجمعه در ظرف حصول علم به طهارت جامعه در یوم خمیس داری، حصل له شک در بقاء طهارت سابقه تا روز جمعه، در روز جمعه یقین و شکت به وجود آمد در یک زمان، یک رو یک عربی گرفت دیگه، روز جمعه توی زمان، فقط یکون و مبدع حدوث یقین متأخر از حدوث شک. این مثالش چطور؟ میگه الان تا حالا غافل بودی، غافل یعنی نه متیقن بودی، نه شاک بودی، نه واهم بودی، نه زان بودی، غافل بودی، الان التفات کردی به لباس، شک میکنی در طهارت، الان پاکی یا نه نمیدونی، بعد که فکر میکنی یادت میاد دیروز شستیش، طهارت دیروز میشه یقین بعد میاد، کما لو حدث الشک یوم الجمعه فی طهارت صوبه، روز جمعه شک میکنه آیا لباسش پاکی یا نه، و استمر شک الی یوم السبت تا روز شنبه در شک میگذرونه، روز شنبه یادش میاد که روز پنج شنبه شسته، روز پنج شنبه پاک بوده، یقین به طهارت روز پنج شنبه روز شنبه اومد، شد مؤخر از شک که روز جمعه بود، ثم حدث له یقین یوم السبت فی ان الصوم کان طاهرا یوم الخمیس. خب یقین بعد از شک اومد، البته متعلق یقین قبل از متعلق شک، چون متعلق شک طهارت روز جمعه، متعلق یقین طهارت روز پنجشنبه که قبل از جمعه، فإن كل هذه الفروض هي مجرى للاستصحاب. بذار از این لا به معنا تو پرانتز بگیرید تا اینجا که قاطی بحث نشه، چیز مهمی هم نیست، از این لا به معنا چیز مهمی نیست تا اینجا، برمیگرده به اصل بحث، از این وجهو برمیگرده به قبل از این محدوده ای گفتیم تو پرانتز بگیرید. چرا میگید باید یقین و شک جمع بشوند در زمان واحد و این از مقدمات استصحابه؟ میگه میخواییم قاعده یقین رو خارج کنیم. والوجه فی اعتبار اجتماع یقین و شک فی زمان، یعنی وقتی شک پیدا میشه یقینت از بین نرفته باشه، بازم باشه، متعلقشون هم یکی، زمان متعلق رو در دو زمان فرض کردید که در شماره 4 میگه وجهی در اعتبار این، لأن ذالک هو المقدم لماهیت الاستصحاب، فرق جوهری استصحاب با قاعده یقین همینجا، این مقدم حقیقت استصحاب است، اون استصحابی که ابقاء مکانه، اذ لو لم یجتمع الیقین السابق مع الشک، لم یجتمع یعنی چی؟ لم یجتمع مع الشک لاحق زمانه، جمع نشوند، یقین دارید شک، یقینی بود شکی هست، اما با هم جمع نشدن، جمع نشدن یعنی چی؟ یعنی اون یقینه جوش داده به شک، این میشه قاعده یقین، و خواهیم گفت اینجا مشمول ادله استصحاب نیست، اخبار لا تنقض رو کسی ازش استفاده نکنه که در همچی جایی هم باید آثار یقین رو بار کنی، اون حکم قاضی را بازم الان آثارش رو باید بار کنی، نه، دلیلی نداریم، تمسک به اخبار لا تنقض در اینجا میگه ناتمامه، حالا تفصیلش رو طرح نمی کنه، اشاره بار میکنه، فانه میگه اگر جمع نشود یقین سابق با شک لاحق محضر زمان، فانه این عدم الاجتماع، این عدم الاجتماع فرض نمی شود، فانه شان این اصلا یفرض ذلک، این عدم اجتماع الا فی ما اذا تبدل الیقین به شک، یقین تبدیل بشه به شک، نه مقرون بشه به شک. در استصحاب تقارنه، در قاعده یقین تبدله و سرا، لذا بهش میگن قاعده یقین و شک ساری، سرایت کند شک به یقین، فلا یکون العمل بالیقین. دقت کنید این فلا یکون رو میگه، بنابراین خیلی دقت کنید، خوب تأمل کنید، میگه که تعریفی برای استصحاب گفته شد ابقای ماکان، اون ابقای ماکان حتی اگر قاعده یقین حجت باشد، ابقای ماکان ماهیت قاعده یقین نمیشه. ابقای ماکان ماهیت قاعده یقین نمیشه، ابقا و ماکانه این فرع اینه که یک کانه ای باشه. شما در قاعده یقین اصلا کانه ندارید، کانه میپره، اولا قاعده یقین حجت نیست، بر فرضم حجت باشه ماهیتش استصحاب نیست، استصحاب ابقای ماکانه. شما در قاعده یقین و شک ساری کانه ندارید، کانه این وجدم عدالت و زیدن وجدم، شما کاران شک در اصل وجودش دارید، ابقای ما کانه نمیشه. لذا فهمد فلا یکونو، این فای فلا یکون خیلی دقت میخواد، یعنی ماهیت استصحابم حتی بنابراین حجت بودن قاعده یقین اینجا تحقق پیدا نمی‌کنه، یک ماهیت اخرى. حالا البته باید ببینیم آیا اخبار لا تنقص شاملشه یا نه. خواهیم گفت بین استصحاب و قاعده یقین افتراق ماهویه. اگه قرار باشه اخبار لا تنقض رو شامل بدانیم، باید قائل باشیم به امکان استعمال لفظ درست از معنا، چون به اینون اصلا جامعه نداریم. اینا رو حالا به تفصیل شما باید تو رسائلتون بار کنید، اینجا از خارج اینا رو داریم میگیم. امثال نزای شیرازی که قائلن به حجیت، نمیتونن به اخبار لا تنقض توسط کنن مگر مبناشون در بحث استعمال لفظ در از معنا امکان باشه، چون اصلا دو ماهیت هم. این فلا یکون العمل بالیقین ابقاء لماکان، یعنی اگر هم یقین قاعده یقین حجت باشد و شما باید در ظرف شک، در ظرف جا به جایی یقین به شک، تبدل یقین به شک لازم باشه آثار یقین رو بازبار بکنید، اون ابقاء ماکان نیست، او یک ماهیت دیگری است. استصحاب یک ماهیت، او یک ماهیت. با این فلا یکون خیلی حرفا میزنه. پس اینا در دلیل هم باید متعدد بشند، حالا که در ماهیت متعددن. اگر در ماهیت متعدد بودن، دلیل بخواد واحد باشه، استعمال الله در اکثر از معنا میشه. بله هذا مورد قاعده یقین، اینجا جایگاه قاعده یقین است که قاعده یقین مثلا در جوهر و ماهیتش با استصحاب فرق داره. المباینه فی حقیقتها لقاعده الاستصحاب، که ماهیتش با استصحاب مختلفه. استصحاب ابقاء ما کانه، حکم به بقا، حکم به لزوم ترتیب آثار آنچه که یقین داری بود. شما در قاعده یقین ترتیب آثار چیزیست که اصلا یقین ندارید که بود، یقین داشتید که بود، یقین ندارید الان که بود. اصلا اصل وجودش مشکوک شده، این ماهیت دیگریست. المباینه اشاره به حرفاست که گفتی که حتی در دلیل هم اینا وقتی در ماهیت مختلف شدن در دلیل نمیتونن متحد باشن مگر بر مسلک استعمال لفظ در اکتاز معنا. و ستعتی الاشارت الیها، این ستعتی رو اگر ایشون وعده میده در همین رابع، جای دیگری بحث نکرده، در همین رابع. ار رابع تعدد زمان المتیت بنه و المشهور. دقت بکنید تو شماره 3 گفت یقین و شک باید جمع بشه، یک. تو شماره 5 میگه متعلق یقین و شک باید یکی بشه. اینا رو خوب دقت کنید، یک چیز هم مشکوک هم متیقن، شک و یقین هم باید با هم جمع بشن. اینا رو که بگید قهرن، یعنی باید اون یک چیز را در دو زمان لحاظ کنید، نمیشه زمانش هم یکی بشه دیگه. اگه قرار شد زمانش هم یکی بشه، این همون قاعده یقینه. در قاعده یقین متعلق یقین و شک یه چیزه، زمان متیقن و مشکوک یه زمانه، یقین و شک هم جمع نشدن، نمیتونن جمع بشن، مگه میشه جمع بشن؟ امر واحد، شیء واحد در زمان واحد هم متیقن باشه هم مشکوک که نمیشه. یا باید زمانها رو دوتا کنی، یا باید یقین جاشو بده به شک و هم جمع بشه. و یوش ارو به هاز شرط نفس و شرط ثالث، میگه خود شرط سوم اشعار به این شرط دارد. و اگر شرط ثالث را با شرط خامس زمینه کنیم، مطلب بالاتر از اشعار یدلو دلالت داره بر همین. اگر ایشون تفکیک میکنه، عرض کردیم فقط هدفش اینه که قاعده یقین رو بیشتر تبیین کنه، افتراق ماهویش رو با استصحاب بیشتر تبیین کنه، ولی مطلب تا حدود تکرار حساب میشه. لأنه بیان اشعار، دقت بکنید، برای اینکه شرط این است با فرض وحدت زمان یقین و شک که تو شرط سوم مطرح بود، با فرض شرط سوم یستحیل و فرض اتحاد زمان متیقن و مشکوک مع شرط الخامس، مع شرط الخامس، مع کون المتیقن نفس المشکوک که خامسه، محالی. کما سیعتی اشتراط و ذالکن کون المتیقن نفس المشکوک، سیعتی در شماره 5 که این شرطه در استصحاب. و ذالکن لأن معناه اجتماع و یقین و شک به شیء واحد، اونم در زمان واحد، مگه میشه همچین؟ و محال. و الحقیقت انم، که واقعیت اینه که وحدت زمان دو صفت یقین و شک به شیء واحد که شماره 5، وحدت شیء شماره 5 گفته میشه، این مستلزم تعدد زمان متعلقشونه. این بر حقیقت اعتراف ایشونه که این شماره 4 ما اضافه، اعترافشونه که شماره 4 اضافه. اگر شماره 3 رو گفتیم، شماره 5 رو میگیم، شماره 4 نیاز نیست. مستلزم تعدد زمان متعلقه. و بالعکس ای ان وحدت زمان متعلق همان یستلزم تعدد زمان صفتین، او میشه قاعده یقین. تو قاعده یقین متعلق یه چیزه، حیات زید روز شنبه، وحدت زمان متعلق یه چیزه، زمانش هم یه زمانه، حیات زید متعلق یقین شد، زمانش هم فقط روز شنبه. بهرن یقین و شک باید برن تو دو زمان. یقین دیروز بود، شک امروز. دیروز یقین داشتم زید روز شنبه زنده بوده، الان شک میکنم روز شنبه زنده بوده یا نه. و علیه فلا یفرض الاستصحاب الا فی مورد اتحاد زمان یقین و شک. اتحاد که همون شرط چهارم سوم بود، مع تعدد زمان متعلق هما، چون قرار متعلقشون یکی باشه. اما فی فرض العکس دیگه، اینا توضیح مطالب قبل تکرار میشه. در فرض عکس به ان یتعدد زمان یقین و شک، یعنی دیروز یقین داشتم امروز شک دارم، مع اتحاد زمان متعلق هما، متعلقشون هم واحد، زمانش هم واحد. حیات زید روز شنبه، الان سه شنبه، حیات زید روز شنبه، هم حیات متعلق یقین و شک، هم زمانش روز شنبه. اینا اگر وحدت پیدا کنه، خب یقین و شک باید بره تو سه شنبه و دو شنبه دیگه. دو شنبه یقین داشتم روز شنبه زید زنده است، سه شنبه شک میکنم شنبه روز زید زنده بود یا مرده بود. یعنی یقین جاشو میده بشه رحمت. اما در فرض عکس به این که متعدد باشد زمان یقین و شک، با اتحاد زمان متعلق، به ان یکون فی الزمن لاحق شاکن فی نفس ما تیقنه سابقا به وصف وجوده سابق، فا انها ظاهر و مورد ما یسمى به قاعدت الیقین. این تکرار دمون ما سبقه در شماره سه. والعمل بالیقین، یعنی اگر حجت باشه قاعده یقین و لازم باشه شما در ظرف تبدل یقین به شک آثار یقین بار کنی، چون محال که نیست تعبد به این امر، محال نیست، دلیل محال. دقت بکنید، محال نیست شارع به ما بگه که اگه شما یقین داشتید به حیات زید در روز شنبه، بعدن شک کردید در همون حیات زید روز شنبه، تبدیل شد یقینتون به شک، آثار یقین رو بار کنید. این که محال نیست، دلیل میخواد. اگر کسی قائل به اینه که این قاعده حجته و باید آثار یقین رو بار کنی در ظرف تبدیل بشه، دلیلش باید غیر از اخبار لا تنقض باشه. اگه قرار باشه به همون تمسک کنه، چون اینا دو ماهیتن، قاعده یقین ابقاء ما کانه نیست، ابقاء ما لم یعلم انه کانه، اینه ابقاء ما تخیلنا زعمنا انه کان ثم شککنا فی کونه، ابقاء همچیزیه، یک ماهیت دیگری. اگه کسی این رو حجت میدونه، به اخبار لا تنقض نباید تمسک کنه، مگر اینکه مسلکش استعمار دست در اکثر از معنا باشه. تازه اونم مسلکم که اون باشه باز خلاف ظاهره، کار نکنی برای کسی آدم مسلکش اون بود دیگه اینجا میتونه کار رو بکنه. کسی اگر قائل باشه به امکان استعمال لفظ در اصل معنا، بس باید ببینه حالا اینجا استعمالم شده، ظهور داره یا نه، صرف امکان باز کفایت نمی کنه و ظهورم ثابت میشه که اینا هیچ وقت نمیشه. بفرماید بل عمل و بل یقین، اگر قاعده یقین حجت باشد، لازم باشد عمل به یقینی که بود و الان نیست، که در ظرف تبدل یقین بشه شما لازم باشه آثار یقین بار کنید. این ابقاء لما کانه نیست، لا یکون ابقاء لما کانه، ابقاء ما کانه استصحابه، این ابقاء ما زعمنا انه کان ثم شککنا فی کونه، ابقاء ما لم یعلم انه کانه، نه ابقاء ما کان. حالا مثال میزنه برای قاعده یقین، مثلا مثال برای قاعده یقین، مثلا اذا تیقن به حیات شخصی یوم جمعه ثم شک یوم السبت، روز شنبه یقین داشتی به حیات زید، روز شنبه که شد شک میکنی در خود همون حیات روز جمعه، شک یوم السبت به یا فی فی نفس حیاتی یوم الجمعه به انفرا از شک و الى یوم الجمعه شک به یوم جمعه سرایت کند ای تبد در یقین و صادق در شک فا این عمل علی یقین اگر دلیل داشته باشه بگه بالاخره شما بازم حالا که شکتم تبدیل یقینتم تبدیل به شک شده آثار یقین رو بار کن چون گفتیم محال نیستیم دلیل بخواد عمل بر طبق یقین ابقاء لما کانه نیست چون کانه اینجا معلوم نیست لانه این اذن لم یحرز ما کانه ما کانه تیقن بهی لم یحرز انه کانه این انه کانه فاعل لم یحرزه لم یحرز ما کانه تیقن به لم یحرز انه کانه بعد تزلزل کونه معلوم نیست کانه لم یعلم انه کانه و من اجل هازا عبرو ان مورد قاعدت الیقین به شک ساری شکی که سرایت میکند و یقین رو از بین میبره و اگر قرار باشه کسی به اخبار لا تنقض الیقین به شک تمسک کنه برای لزوم ترتیب آثار یقین در چنین ظرفی بعد لا تنقض الیقین به شک رو سالبه به این فای موضوع معنا کنه یقین را به شک نقض نکن کدام یقین را یقینی که نیست جشو داده به شک و هذا هو الفرق الاساسی بین القاعدتین و سیعتی کار این سیعتی رو میگه ولی بحثی چندان نداره داریم و سیعتی این که اخبار استصحاب شامل این قاعده نمیشود چرا شامل نمیشود؟ یکی این که اشاره بار بگیم علت لا یشمل رو یکی این که لا تنقض الیقین به شک رو باید سالبه به انتفاع موضوع معنا کنید در این قاعده و یه خلاف ظاهره امام میگه لا تنقض الیقین به شک ظهورش در اینه که شما یقینی دارید شکی هم دارید میگه یقین را که دارید و موضوع موجوده یقین اینو نقضش نکن آثار شو بار که میشه یقین به حدود شک در باید بخواید بر قاعده یقین تطبیقش کنید میشه یقین را که نداری شد نقضش نکن نیست که نقضش بکنی و نکن میشه سالبه میتوه موضوع یک جهت علت عدم شمول لا تنقض این قاعده رو یک جهت هم اینه که بین استصحاب و قاعده یقین مباینت فی الحقیقت بود یعنی دو جوهره دارن دو ماهیت دارن دو معناند اگر بخواید از اخبار لا تنقض هر دو رو اراده کنید لازم میاد استعمال لفظ در اکثر از معنا این خودش اگر محال نباشه خلاف ظاهره باز اگر محال هم نباشه خلاف ظاهره هست نظام که اخبار استصحاب شامل این نیست دلیل دیگری هم غیر از اخبار لا تنقض نداره ولا دلیل علیها غیرها قهرم میشه لا حجه شماره 5 رو که طرح میکنه در این که گفته قبلا شماره 5 رو قبلا گفته طرحش عرض کردیم برای اینکه قاعده مختزومانع رو خارج کنه ان شاء الله